ممنونم از شما. ای کاش که این دستورالعمل کوتاه شما اجبار بود و در تمام این فروشگاه اینترنتی قرار می گرفت تا مخاطبین اینها رو بخونن. در خدمت آقای سرهنگ حمیدرضا سلطان آبادی بودیم، رئیس پلیس ویژه فتای شرق استان تهران. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای امیری. شما نکته میخواین اضافه کنید؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من یه مقدار میخواستم راهبردی تر، یعنی همکارانمون از پلیس خب نکات درستی اشاره کردن و مصداقی بود و در حقیقت عملیاتی. من این مقدار میخوام موضوع رو سطحش رو بیارم بالاتر. ریشه یابی که ما کردیم در دادستانی کل کشور رو حوزه جرم سایبری که آه علت چیست که ما انقدر به زهدیده زیاد داریم، یعنی همجور گفتن شاید 50 عنوان جرم سایبری در سراسر کشور داریم، ولی یکی از پرشمارترین مواردی که مردم دارن گرفتارش میشن موضوع کلاهبرداری هست. خب بزرگترین چیزی که به نظر من آفت هست و باعث شده که مردم انقدر راحت گرفتار بشن، عدم داشتن اطلاعات کافی و یک حس اعتماد خیلی عجیب غریب به حوزه سایبر هست. ببینید، یعنی جالب بود برای خودم که تو پرونده نگاه میکردم، بعضا میدیدم خب مثلا افراد میخوان برن مثلا یک لوازم خانگی رو خرید بکنن، ده جا تحقیق میکنن آه این گارانتی داره، معتبره، نیست، ببینم دفتر فروشش کجاست، کجا
آفتش.
بله، کجا مثلا اینو داره ارائه میکنه، اگه خراب بود چجوری برش گردونم فلان، به همان هزار تا چیزو چک میکنن، آه اصالت داره نداره، تقلبی نکنه باشه فلان، یا میخوان برن یه مؤسسه مثلا سرمایه گذاری کنن، حتی سرمایه گذاری خرد انجام بدن، میرن تحتوش رو در میارن ببینم این اصلا مجوز داره نداره کجاست فلان. اما میرسن به حوزه سایبر خیلی عجیب غریب، یعنی همون آدمی که تو حوزه فیزیکی 10 بار تحقیق میکرد، 10 جا زنگ میزد، 10 تا فامیل رو سوال میکرد، میره خیلی راحت تو حوزه فضای مجازی دم به تله میده و گرفتار جرایم عجیب غریبی میشه، بعضا زندگیش رو از دست میده، پولش رو، نه تنها خودش رو، خانوادهش رو، بلکه مثلا اطرافیانش رو هم میاد درگیر میکنه و یه دفعه سر بلند میکنه کل زندگیش رفته، کل زندگی خانوادهش رفته، بستگانش رفته. ریشش دقیقا همین نکته است. ببینید شما الان وقتی میخواید برید در ما نکتمون اینه که نه تنها باید همون دقت هایی که در فضای فیزیکی دارید اینجا هم داشته باشید، بلکه نکتمون اینه که 10 برابر بیشتر از اون چیزی که در فضای فیزیکی هست اینجا در فضای مجازی دقت بکنید.
بل و خطرناکتره.
و خطرناکتره و آسیباش بسیار راحتره. مثال میزنم خدمتون، شما میرید تو فضای فیزیکی، اگه یه جایی سردر بانک داشت، بالاش هم اسم یه بانک نوشته بود، لوگوی بانک بود، آرمش بود، خیلی با راحتی میتونید برید اونجا به عنوان یه بانک پولتون بذارید یا کار بانکیتون انجام بدید. ولی همین موضوع ساده اگر در فضای سایبر باشه به احتمال 80-90% ممکنه جرم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به راحتی با کمتر از چند دقیقه میشه آرم و لوگو نشانی یک صفحه بانکی رو جعل کرد. بله. در فضای مجازی هیچ زحمتی نداره، هیچ خرجی نداره، طرف ایمن از هر اقدامیه. یعنی اگر در فضای فیزیکی این کار رو انجام بده بلافاصله قابل شناسایی، مشخصه، اموال داره، اون ساختمون رو خریده، ولی با مبلغ بسیار کمی، اندکی زیر 100,000 تومان یه دامین، اصلا خیلی از دامین ها هست، رایگانه، دامنه رایگان، یه هاست رایگان، یه سایت فیشینگ فیک، قالب رایگان میاره بالا بدون هیچ هزینه، خودش هم در اونور دنیا، نه حتی ممکنه حتی در داخل کشور اون طرف باشه، ولی خیلی راحت از خیال اینکه آقا الان کسی شناساییش بکنه میاد این سایت راه اندازی میکنه و مردم به راحتی اعتماد میکنن. ببینید این چیزی هست که رسانه اتفاقا باید بیاد به مردم آموزش بده، اطلاع بده. اعتماد، 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 یعنی اعتماد در فضای سایبری به شدت متزلزل تر از فضای فیزیکی هست. اگر شما میخواید پولی پرداخت بکنید باید مراقب باشید. اگر رمز یک بار مصرفی که برای شما ارسال میشه، این رو به هیچ وجه برای احدی نباید افشا بکنید. یکی از موضوعات که اتفاقا مردم به شدت داره درگیر میکنه ناآگاهیشون از همین بحث حفاظت از امضای دیجیتالشونه. شما در فضای فیزیکی یه امضا دارید که اون امضا رو هر جا نمیندازید، میگه آ این چکو من میخوام امضا کنم، بعد بر من مسئولیت ایجاد میکنه.
بله.
همین امضا در فضای مجازی میشه امضای الکترونیک. خب امضای الکترونیکی شما اون کدی است که برای شما پیامک میشه. اگه کسی با تلفن زنگ زد آقا یه رمزی برات اومده، یه عددی اومده، اینو برای من بخون، سریع این هوشیار باید بشید که من چرا این عددو باید بخونم، اگه این عددو خوندم تبعاتش چیه. بسیار بسیار پرونده‌ای داریم که همینجوری که جناب سرهنگ هم توضیح دادن، فرد دو طرف پرونده ما، یعنی هم شاکی هم مشتکاً، هر دوتا به زه دیدن، هر دوتا کسی هن که اکانتشون در دسترسی غیر مجاز قرار گرفته و طرف رفته رمز حساب کاربریش رو در یک پیام رسانی در یک شبکه اجتماعی به راحتی افشا کرده، در اختیار کسی دیگه قرار داده. نه تنها دسترسی غیر مجاز صورت گرفته، اکانتش رو تحت تسلط قرار گرفتن، بلکه از طریق این برای تعداد زیادی از افراد پیام رفته، بعضا مثلا از بستگانش درخواست ارسال پول کردن، بعضا ممکنه یک پیام جعلی و یک اپلیکیشن جعلی رو از حساب شما برای افراد زیادی رو ارسال کردن. یک دفعه طرف سرش بلند میکنه، میبینه 20 تا پرونده در اقصا نقاط کشور علیهش تشکیل شده، یه پا باید بلند شه بره بندرعباس، یکی مشهد، یکی شیراز، یکی تهران. بنابراین اون چیزی که به نظر من مهمه، اگر واقعا این برنامه ما یک پیام رو، یک دستاورد داشته باشه، بخوایم به مردم، در ذهن مردم جا بندازیم این موضوع رو، این که آقا اگر سرمایه گذاری میکنید، اگر خرید میکنید، اگر فروش میکنید، اگر دارید از فضای سایبر استفاده میکنید، به هیچ وجه ساده لوحانه مواجه نشید، حتما تحقیق بکنید، حتما اطلاع داشته باشید، راحت اعتماد نکنید، به خصوص مواردی که پای پول هست، به خصوص جایی که وعده داده می شود. به راحتی از افراد می پرسیم که آقا 1 میلیارد اینجا رفتید سرمایه گذاری که به چه اعتباری؟ میگه خب سایت داشت، دیدم لوگو داره، علامت داره، خب اینها رو که به راحتی میشه جعل کرد. پول شما کجا بود؟ میگه پولم ببین اون تو سایت نشون میداد انقدر پول داری. خب گفتم اون نشون دادنش چه اطمینانی برای شما ایجاد کرد که این یه جای محفوظه؟ کارشناس برنامه بله
اجازه بدید
بله
چون برنامه خلاص یه ذره مدیریت زمانم بکنیم، بحث مهمی هم هست دوباره برخواهیم گشت. آقای سید عیسی حسنی معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای حسنی سلام، اگر که صدای بنده رو دارید بسیار عالی. فکر می‌کنم ارتباطمون قطع شده و همچنین در استودیو هم آقای روح الله مؤمن نسب دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی فضای مجازی کشور رو داریم. سلام می‌کنم به شما، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. در مورد مهمترین شگرد‌های کلاهبرداری اقتصادی در فضای مجازی بحث راهکارهاش و پیشگیریش صحبت می‌کردیم. برای پیشگیری چه کارهایی رو میشه انجام داد؟ چون صحبت از این شد، آقای امیری هم به درستی گفتن نقش رسانه هست. حالا به واسطه اینکه خودشون هم تو دادستانی کل کشور هستن، جناب سرهنگ از پلیس فتا، می‌خوایم ببینیم که چه کار باید بکنیم که مردم تو این دامه نیفتن. چون آقای جناب سرهنگ قربانی هم درست گفتن، گفتن قدم اول اینه که یه کاری بکنیم، پیشگیری بکنیم و بعد اگر وقوع جرم اتفاق افتاد بریم و پیگیری بکنیم تا نتیجه بخش بشه.
خب ببینید، ما وقتی در مورد فضای مجازی و جرایم به تبعش در جرایم فضای مجازی صحبت میکنیم، باید ببینیم با یک تنوع کم نظیر مواجه میشیم. یعنی شما مثلا بحث کلاهبرداری رو که مطرح میکنید، حتما همه کلاهبرداری ها به یک شکل نیست، حتما روش های کلاهبرداری خیلی تنوع داره، حتما کسایی که ازشون کلاهبرداری میشه هر کدوم بالاخره ممکنه ویژگی هایی داشته باشن که قاعدتا اون فرد کلاهبردار مبتنی بر اون ویژگی ها ممکنه ایشون رو شکار کرده باشه و برش برنامه‌ریزی کرده باشه. یک عالمی است فضای مجازی که به تعبیر حضرت آقا چند برابر از فضای حقیقی زندگی معمولی ما بزرگتر شده است. یعنی شما هر چیزی که توی دنیا دارید اونجا هم علی ظاهر مزایای متناظر برش دارید، چیزای اونجا دارید که اینجا شاید متناظر برش وجود نداشته باشه، پس اون بزرگتر از اینه. از سمت دیگه یه ملاحظات و مختصات و چارچوب ها و از ثبت خدمتون مسائلی هم در فضای مجازی وجود داره که شاید در فضای فیزیکی به اون شکل وجود نداره. مثلا شما وقتی یک ماشین می‌خرید، خب میدونید قوانین چیه، آموزش میبینید قبلش، خب قاعدتاً علائم رانندگی هست، پلیس هست، پلیس قدرت اعمال اشرافیت کامل قانونی داره، میتونه مثلا فرض بکنید ماشینی رو توقیف کنه، حداقل شناسایی بکنه، تو فضا مجازی ممکنه خیلی از اینا یه شکل دیگه پیدا کنه، حتی تو بحث شناسایی، توقیف و خیلی چیزای دیگه، و حتی بعضی جا ممکن شما با خلأ قانونی هم حتی مواجه باشید. خب چیزی رو که میدونید مشکلی وجود داره ولی قانونی برای مواجهه باش ندارید و میدونید خودش یک نوع کلاهبرداری حتی به شکل قانونیش داره شکل میگیره. پس من به نظرم میرسه مسئله شناسی یکی از کارهایی که باید در همین حوزه کلاهبرداری انجام بشه، مسائل رو بتونیم احصا بکنیم، متناسب با هر مسئله ای باید راهکارهاش رو در واقع تدبیر بکنیم، و نکته بعدم این نگاشت نهادی هم ضرورت داره. حالا اون مراکز علمی پژوهشی که در کشور وجود دارن که حالا البته این انتظار بینیم مثلا شورای عالی فضای مجازی مثلا جز اولین جاهایی باشه که این کار رو انجام بده، مراکز دیگری که در حوزه علمی و پژوهشی کار میکنن، بعد متناسب با مسائل راهکارهایی رو احصا بکنن. این مسائل اگر بهش پرداخته نشه میتونه هر کدوم تبدیل به معضل بشه قاعدتا، کما اینکه مثلا شما ببینید چقدر شاید مضحک و خنده داره که یه نفر به من تماس بگیره بگه که شما برنده یک جایزه شدی، حالا شماره کارت تو بده، حالا رمز دومی که من شد مثلا بده، مثلا سی وی دو چم. خب شاید من مثلا بگم این خیلی خنده دار به نظر بیاد، ولی حتما تایید میکنن که کلی از پرونده ها همین مدلی داره ایجاد میشه. طرف زنگ زده گفته حالا چه ربطی داره، حالا من برنده شدم، چرا باید سی وی دو هم بدم، چرا باید اون رمزو بخونم علام رو تو؟ ولی این اتفاق میفته. چرا؟ چون اینها از یک سری از روش‌های روانشناسی استفاده میکنن. خب کارشو بلد، خود من تماس گرفتم، من تماس گرفتم، بله طوری صحبت کرد با هیجان یه لحظه، من چون تو رادیو هم دعوت زیاد میشم دیگه، من از رادیو تماس میگیرم، الان شما رو خط هستید، همین با همین با همین هیجان دارم رو خط هستید، شما برنده جایزه شدید، تو بله چه حسی دارید الان دارید؟ الان چند بعد همکار من گوشی رو میگیرم به شما شماره رو زحمت بکشید.
اجازه بدید ادامه همین بحث بریم به کوکیلو و بوی رحمت. آقای سید عیسی حسنی، معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی دادگستری استان کوهکیلویه و بوی رحمت روی خط هستند. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیزتون، میهمانان عزیز، همکاران محترم قضایی که تشریف دارن و همه مردم عزیز ایران اسلام.
سلامت باشید. با توجه به اینکه موضوع برنامه مهمترین شگرت‌های کلاهبرداری اقتصادی در فضای مجازی هست، بیشترین چالش شما در استان کوهگیلویه و بوی رحمت چیه؟
بله، عرض به حضور شما، من قبل از اینکه مبحث اصلی رو شروع بکنم یک دو تا نکته از مطالبی که رؤسای محترم پلیس فتا بیان فرمودن رو تکمیلش بکنم. در موضوع فیشینگ، یکی از مهمترین موضوعاتی که الان مطرح هستش در حوزه فیشینگ و در حوزه پیامک های ارسالی که داره انجام میشه اینه که اونها صرفا به پیامک روی نیاوردن. الان من جای تأسف دارم، من اعلانم کردم موشنگرافیش رو هم خودم تهیه کردم در استان و در فضای مجازی منتشر کردم. متاسفانه بستر اصلی این موارد کلاهبرداری هایی که الان بهش اشاره خواهم کرد در ادامه، خیلی از پیام رسان های خارجی یا فیلتر شده هستش که در واقع تطر امنیتی حفاظتی واقعی ما روش نداریم و اونجا اینا درگیر میشن، گرفتار میشن و متاسفانه اخیرا دیگه پیامک هم کار نمی کنه. لینک رو تو پیام رسان های ایرانی هم من دیدم، من تو پیام رسان های ایرانی یکی دو تا رو اسم نمیبرم، من دیدم این لینک رو که این نظارت خود در واقع دارندگان دسترسی و اداره کنندگان این در واقع سایت ها و این اپلیکیشن ها باید حتما به این موارد توجه داشته باشن، یا یک به صورت آنتی ویروسی یا آنتی تروجانی یا مثلا فیلتری روی پیام های ارسالی گذاشته بشه که این افراد نتونن تو پیام رسان های ایرانی بیان مثلا طرف رو دعوت کنن شما وارد این لینک شو و بعد وارد بشه و اون اتفاقات بیفته. این نکته بود که من تکمیلی خواستم عرض بکنم. عرض حضور شما یک نوع کلاهبرداری که اخیرا نه فقط استان ما، در کل کشور قطعا همکاران عزیزمون در دادستان کل کشور تشریف دارن و استان از اون در پلیس فتا. متاسفانه دو سه نوع کلاهبرداری جدید با شکل‌های جدید و نو راه افتاده متاسفانه بسیارم جلوتر از ما هستن که من لازم این رو عرض بکنم و شنوندگان عزیز حتما بهش توجه داشته باشن. کلاهبرداری هایی که در قالب اجاره کارت، بله. یعنی طرف میاد کارت بانکی شما رو اجاره میکنه، بله اجاره میکنه، شما اطلاعی شاید بعضا نداشته باشید یا شاید این میره و اقدامات خودش رو در بستر کلاهبرداری فضای مجازی انواع اقسامیش دیگه هستش به وسیله این کارت انجام میده. موضوع دومی که الان بسیار مبتلا به هست، من خواهش میکنم مسئولین تا دیر نشده، یعنی الان جرقه هاش زده شده، قطعا تمام میهمانان شما این رو تایید خواهند کرد، موضوع شرط بندی های اینترنتیه. متاسفانه حتی پیام اپراتورها، یعنی اوزکام، همین مجموعه هایی که به ما خدمات تلفنی ارائه میدن، بعضن طی مثلا سالهای گذشته خودشون مروض شرط بندی های فوتبالی و غیره بودن، که حالا اینا دامنش خیلی کمتر شده ولی متاسفانه هنوز وجود داره در بستر فضای مجازی، چه در پلتفرم های خارجی و چه ایرانیش، متاسفانه باز این وجود داره. دعوت به شرط بندی، شاید من به صراحت بخوام اعلام بکنم، اینا دایره گردش مالیشون به میلیاردها میلیارد میرسه. متاسفانه من آمارشون نمیخوام دقیق اعلام بکنم چون شاید نگرانی ایجاد بکنه. خیلی از افراد در مناطق مختلف ایران اعتماد میکنن به اینها، حتی پولهای خودشون رو، پولهای خانواده هاشون رو در اختیار این اشخاص قرار میدن و در شرط بندی های اینترنتی متاسفانه همه باخته میشه.
آقای حسنی، به هم مردم کل کشور، هم به هم شهری ها و هم استانی هاتون بخواید یک توصیه داشته باشید، چی هست؟
قبل از هر گونه اقدام در بستر فضای مجازی یا آن چیزی که ربط به امور کارت و مالیشون داره، قبل از اون به نزدیکترین فردی که یک کمی اطلاعات داره مراجعه بکنن، حالا یا مغازه‌دار سر کوچه‌شونه، یا رئیس پاسگاه هستش، یا دادسرا هستش، یا دیگه هر کسی هست، یا یه استاد دانشگاهه، یا یه فرد اهل رایانه هستش، مثلا اطلاع داره،
پلیس مشاوره رایگان میده
و این مشاوره ها هم ارائه میشه، بله، معاونت های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، پلیس های فتا، معاونت پیشگیری های نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری دادستانی مراکز استان ها، اینا همه آماده هستن. یعنی سامانه ها داریم، ما سامانه سجام داریم، سامانه،
بله.
خود
شماره 096-380 هم قاعدتا برای همین هست،
بله، سامانه سامت دارن دادستانی ها، تایید می فرماین قطعا نماینده محترمه، اینا مستقیما سامانه هایی هستن که میتونن سوال بپرسن. شاید در سال جاری بیش از 20 نفر برای خودم، 20 تا 30 نفر برای خودم تلفنی، همین دیشب برای من یکی از طلاب برام فرستاده بود، گفت این برای من اومده، گفتم بالاش چی نمیشون، گفتم اگر ایران نیست تمام، این وارد نشو، اصلا حذفش کنه از.
بسیار عالی جناب حسنی، از شما خیلی ممنونم. با توجه که برنامه زنده هست، ما باید مدیریت زمان هم بکنیم، میخوام با شما خداحافظی بکنیم.
سلامت باشین، سلام، موفق
باشین. آقای سید عیسی حسنی، معاونت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم فضای مجازی دادگستری استان کوهگیلویه و بوی رحمت. من چند تا از پیامکایی که شما برای ما فرستادید هم مخاطبین محترم بخونم خیلی سریع. 0911 4 رقم آخر 1430 گزینه 1، 913 1553 گزینه 3، 912 5080 گزینه 2، 991-2330 گزینه 3، 912-2560 گزینه 3، 912-2440. گفتن که اگر میشه بیشتر روی راهکارها صحبت بکنید، دقیقا همین کارا میکنم، یکی یکی با شما عزیزان بحث رو در حدود 2-3 دقیقه جمع‌بندی بکنیم و هر کدوم از عزیزانم راهکار واقعی بدن، در نهایت برای اینکه مخاطبین ما بتونن یک اقدام واقعی بکنن، دوچار دردسر نشن. آقای کاظمی شما بفرمایید، در حدود 2-3 دقیقه.
تایید فرمایش دوستان، آیا امیری فرمودن که بحث اعتماد تو فضای مجازی زیاده. خب طبیعتا اینطوره که نباید ما نقش تبلیغات رو تو فضای مجازی نادیده بگیریم و این بمباران تبلیغاتی که وجود داره، درآمد دلاری، سرمایه گذاری های مختلف، فروش کالا زیر قیمت که داره اتفاق میفته. الان جدیدن میبینم که تو فضای مجازی شرکتایی هستن میان میگن مثلا تلفن همراه فلان، بله. برند و 30-40% پایین تر از قیمت واقعی میفروشن. خب اینا همش
زوری مردم پولدار کردن،
اینا همش جای شک داره. بعد الان ما شاید به این جرائمی که به پلیس آیا جامسان قربانی شاید اینا تایید کنن که مراجعه میکنن، همه فکر میکنن که افراد بی سواد یا کم سوادن که در دام این کلاهبرداری، ولی ما پرونده داریم، طرف قاضی بوده، وکیل بوده، پزشک بوده. به دلیل جدید بودن نوع این جرائم، چون بعضا تکرار نشده، اینا مثلا برای اولین بار طرف اتفاق میفته و درگیر این مسائل میشه، چون جدید هستش و هنوز به اون صورت بعضیا شناخته نشده، یه سری جرائم توی مثلا تهران اتفاق میفته تا به فلان شهرستان برسه خبرش، خیلی پشت من پرونده جدیدن میدیدم که دو تا فرد ناشنوا، من با احترام به تمام معلولین، حالا یه موقع سوء برداشت نشه، دو تا فرد ناشنوا نزدیک 100 میلیارد تومان سر سری افراد به بهونه سرمایه گذاری تو بحث توکن های ارز دیجیتال کلاه گذاشته بودن. و اینطور نیستش که فکر کنیم مثلا فقط سر افرادی که سواد ندارن داره کلاه میره، نه، پرونده های بسیار زیادی هستش که افراد با حتی میگم پزشک، وکیل، قاضی دارن تو دام این کلاهبردارا میافتن. ما به نظر من یه اعتقادی دارم، یه دو تا موضوع رو اگه مردم در نظر بگیرن خیلی کمتر درگیر این مسائل میشن. یه قانون هیچ ما داریم و یه قانون چرا. چرا باید اون مثلا شرکت فروش تلفن همراه بیاد 30% 40% پایین تر از قیمت واقعی اون
جهانی،
حتی جهانی، یعنی الان مثلا فلان برند قیمت جهانیش با یه سرچ ساده تو اینترنت مشخصه که چند دلاره، میان حتی پایین تر از اون قیمت، یعنی سودم در نظر نمیگیرن برای خودشون، میان به مردم ارائه میدن. خب این معلومه که چرخه پانزیه و
از این چرا اون
این چرا هیچم این شاید مقدار حالا جنبه فانا خنده‌دارم داشته باشه، ولی واقعا هیچ شرکتی در هیچ جای دنیا سود ثابت نمیده، هیچ مدرک دانشگاهی معتبری خریدنی نیست، هیچ کسی نمیاد تو فضای مجازی با اکانت، حالا بعضا خانوم ها میان عکس اکانتشون خانوم به شما پیام بدن که بیا سرمایه گذاری کن یا کسب و کارتو بالا ببرم، هیچ کسی گنج پیدا نمیکنه بیاد
پیامک بده
من داشتم اجاره میکردم 100 تا سکه پیدا کردم بیا اگه میتونی اینو انجام بده. هیچ توکن رمز ارزی وجود نداره که یک شبه 100 برابر بشه.
بسیار عالی.
هیچ پکیج موفقیتی هم وجود نداره که
یک شبه شما رو پولدار
یک شبه شما رو پولدار کنه. در کل پنیر رایگان تو تله موشه، هر جا دیدید که یه مورد خاصیت یه چرا بگید و بعد اعتماد کنید.
ممنونم آقای امیری، شما هم جمع‌بندی رو بفرمایید.
بله، البته به نظرم این موضوع کلاهبرده چیزیه که در موردش ساعت‌ها بلکه ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد و روزها در موردش بحث کرد و ساخت و تولید کرد و جای کار به شدت در حوزه رسانه وجود داره. متاسفانه ما از لحاظ آموزش سواد رسانه‌ای تو کشور خیلی فقیر هستیم. منتها نکته که من دارم میخوام به عنوان چکیده خدمت رو عرض کنم، باز بر اون کلید واژه اطمینان و اعتماد تأکید میکنم. ببینید یه سری تکنیک ها هست، تکنیک ها عوض میشن، ولی به هر حال یاد گرفتنش برای کسی که ورود به این فضا میخواد انجام بده، هر نوع ورودی، یعنی ممکنه شما بگی آها من که کارو کلانی نمیخوام بکنم، یه کاربر عادی هستم. شما یه کاربر عادی هم ممکنه دچار بزهدیدگی بشوی، اکانت شما رو مورد سوء استفاده قرار بدن، ده ها هزار نفر رو با اکانت شما دچار بزهدیدگی و بعد شما متهم به پرونده ارتکاب جرم میشید و ممکنه در حقیقت بستگان خودتون رو و دوستان نزدیک خودتون رو دچار بزهدیدگی بکنید. بنابراین اون رو کلید واژه اطمینان کار تاکید میکنم. نکته دومم هم روی همین یاد گرفتن مداوم و مستمر همین تکنیک ها هست که بعضا خیلی هم ساده است ولی در این سادگی بسیار راهگشا است. مثلا همین موضوع ماسک که در مورد پیامک ها اشاره شد، ما دیگه تقریبا هیچ جایی نداریم در ارگان های دولتی، حاکمیتی و خدمات بزرگ و حتی بانک های بخش خصوصی که با سرشماره عددی بیان به افراد پیامک بزنن. همه ماسک دارن. ماسک یعنی چی؟ یعنی این که به جای شماره تلفن یک عبارتی اون بالا نوشته شده، نام دارن و اون نام هست که اعتماد رو، چون نام رو به هیچ وجه قابل خرید و فروشه به صورت تجاری نیست و حتما باید با مجوزها و با ارائه مجوز باشه. این مثلا یه تکنیک خیلی ساده است. بس دقت کردن نام دامنه خیلی مهمه. دقت بکنید که جایی که دارید رمز خودتون رو وارد میکنید حتما اطمینان باید حاصل بکنید که این دقیقا صفحه بانک و جعلی نیست بله. و اگر موضوع سومی که میخوام روش تاکید بکنم حوزه رمز ارز هست. ببینید این اطلاع رسانی متاسفانه نشده، از اون ور تبلیغات وحشتناکی بله. داره در فضای مجازی انجام میشه. هر نوع تبادل رمز ارز به موجب مصوبه هیئت وزیران و مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی در داخل کشور ممنوع هستش. ما هیچ درگاه، هیچ صرافی رمز ارز مجاز نداریم، هیچ صرافی با مجوزی نداریم و صراحتا در مصوبه هیئت دولت ذکر شده که در تبادلاتش در داخل کشور ممنوعه و ریسکش و از دست دادن اموالش هم بر عهده کسیه که این ریسک رو پذیرفته و رفته اموالش رو به حراج گذاشته. بنابراین این دقت انجام بشود، روی سرمایه گذاری این مسائل دقت بشه.
بسیار عالی. جناب سرهنگ شما هم جمع‌بندی بکنید
مطالب رو. دوستان گفتن به صورت جامع و کامل، منتها از این برنامه هم تشکر میکنیم، واقعا برنامه مفیدی بود، زمانش واقعا اختصاص نمیکنه تمام بله. موضوعات
ان شاء الله برنامه دیگری خواهیم داشت،
واقعا کم بوده این زمان احساس میشه. موضوعی که خدمتتون عرض میخوام بکنم اینه که اون بلافاصله اگر در مخصوصا اون برداشت از حساب، حالا به هر نحوی به رمز حساب دوستان دسترسی پیدا میکنن، حالا چه اسکیمر کردن چه فیشینگر کاری نداره، برداشت از حساب در روزهای تعطیل بیشتر اتفاق میفته، روزی که فرداش تعطیله، روزی که مثلا در واقع نمیتونن فرد مراجعه کنه به قضات، مراجع بانکی، دستگاه بانکی که پیجویی بکنه، این کار انجام میدن که اون گردش رو انجام بدن و دیگه دسترسی به اون پول امکان پذیر نباشه. همکار عزیزم توی شهر فرمودن، پلیس فتای شهر فرمودن که گلدن تایمش اینه، بلافاصله همون لحظه 096-380 شماره‌ای هستش که با همکاری پلیس، مرجع قضایی و بانک در واقع یک امکان ایجاد شده که پلیس بتونه حساب بانکی مقصد رو، اگر چنانچه سایبری باشه بیشتر، در حساب مقصد رو تعلیق بکنه به مدت 24 ساعت که اون پولی که از حساب فرد در واقع بزه دیده رفته به حساب اون در واقع متهم، اونجا بلوکه بشه دیگه، از حساب از گردش خارج نشه و این بشه راحت تر برگردن. خب وقتی پول باشه راحت تر میشه. بعد بلا فاصله که این کار انجام دادن، در واقع از طریق بانکی که حساب دارن، از اون طریق حساب خودشون رو بلا فاصله ببندن، چون نمیدونیم چه دسترسی به گوشی ایشون گرفته، چه دسترسی هایی داره، چی کار میتونه بکنه. این کارم در مرحله بعدی انجام بده. مرحله بعدیش هم اینه که گوشیش رو در واقع بلافاصله حالت پرواز بذاره، بعد بیاد ببینه اگر میتونه سوادشو داره، اپ های اضافی که رو گوشیش نصب شده و خودش اطلاع نداره اونها رو بررسی بکنه، یا اگر این آگاهی نداره اطلاعات شخصی و اساسیشو برداره، ریست فکتوری بکنه، در واقع گوشی رو بازگشت به تنظیمات کارخونه بزنه که اگر بدافزاری رو گوشیش نصب نشده، نصب شده بلافاصله پاک بشه و دیگه قابلیتی نداشته باشه. بعد هم مراجعه بکنه از طریق مرجع قضایی، شکایتش رو به صورت رسمی پی بلافاصله، یعنی اینا رو همه رو باید بلافاصله.
ممنونم از شما جناب سرهنگ قربانی. آقای مؤمن نسب دو سه دقیقه هم با شما باشیم، با شما دیرتر شروع کردیم.
بله، من گفتن دوستان مسائل آموزشی رو تئوری عملی، بعضیاش پیشینی بعضیا پسینی. مثلا مردم اگه اتفاق براتون افتاد چه کار کنید؟ خب خیلی مهمه، نمونه‌هاش رو من متعدد دیدم. من بذارید از این فرصت کوتاهی که دارم استفاده بکنم برای کارهایی که مسئولین ما باید انجام بدن. مثلا شما ببینید، خود من تا حالا بارها برام پیامک ارسال شده همین چی گفتن، من نمیدونم فلانی هستم، فلان افغان مثلا، این انقدر سکه پیدا کردم. خب بابا این متنش مشخصه، شما این الگوی متن رو در بیارید، بله. این تکست پروسس این بکنید،
این الگوی تکرار شد،
تحلیل محتوا بکنید، هر جا این تکرارش رو ببندیدش. مثلا حالا دو اولین پیامک نمیتونید، دومیش که میتونید، پنجمی که میتونید، بله. من اینو صحبت کردم با خود دوستانم، تو هم راه اول صحبت کردم، مفصل صحبت کردم با خود مدیر عامل صحبت کردیم. خب این کارو باید بهشون تکلیف بشه که انجام بدن. خونه همین الان دارن تو بحث تحلیل محتوای ورود،
البته این الان دیگه یکی از شیوه‌های خیلی قدیمیه، اگه کسی واقعا از این طریق کلا بره سرش، خیلی جای تعجب داره واقعا دیگه با این.
بفهمید یک دقیقه شما جمع
یا مثلا بحث استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتار در برای رسیدن به متهم و مثلا وقوع جرم در دقایق اول یا مثلا روز اول حداقل جلوش گرفتن، خب این کمتر استفاده میشه. تو پیام رسان ها هم همین جوره، یعنی تو پیام رسان ها شما میبینید از یک شماره دفعه صدها نفر پیام ارسال شده، داخل خارج هم نداره، و خب این میتونستیم تو دقایقی مثلا جلو این رو بگیریم. بعضی از پیام رسان ها اخیرا دیدم خوب دارن عمل میکنن، نمونه هاش مثلا من تو ایتا دیدم این اتفاق خوبی افتاد، چند تا پیام که اومد این پیام دیگه نمیرفت، یا از اینها بد افزارهایی میارن که از طریق گوشی قربانی این کار رو انجام میدن، رفتاری که انجام میشه مشترک.